بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تجمع اعتراض‌آمیز کارگران در شمال ایران به درگیری با نیروهای انتظامی انجامید. امروز در عراق انفجار یک خودرو در شهر کرکوک دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. و در اعتراض به سخنان پاپ امروز حوزه‌های علمیه در ایران تعطیل شدند. ساعت 13 روزتان خوش. تو ماجد آهباز هستم و به همراه میترا فرهمند، رحمت رفعت و عباس شکری در این بخش خبری با شما خواهیم بود. نزدیک به 300 کارگر شرکت فرش البرز در بابلسر واقع در استان مازندران در پی برگزاری یک تجمع اعتراض‌آمیز با نیروهای انتظامی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این تجمع که عصر دیروز شنبه برگزار شد، نیروی انتظامی با باتوم و شلیک تیر هوایی تجمع اعتراضی کارگران را بر هم زد. به نوشته ایلنا، کارگران این واحد نساجی در شمال ایران پس از 9 ماه بلا تکلیفی قصد داشتند همراه با خانواده‌هایشان از مقابل کارخانه به سوی فرمانداری بابلسر حرکت کنند که با مقاومت نیروی انتظامی مواجه شده و کار به درگیری می انجامد. بنابر همین گزارش جمعی از کارگران معترض بازداشت شدند. شرکت تولیدی فرش البرز از سال گذشته کاملا به حال تعطیلی درآمده و 300 کارگر رسمی آن بدون هیچ حقوق و مزایایی بیکار شدند. با انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک واقع در شمال عراق دست کم 20 نفر کشته شدند. پلیس عراق اعلام کرد خودروی بمب‌گذاری شده در برابر یک مرکز تحقیقات پلیس منفجر شد. همچنین امروز در شهر کرکوک انفجار یک کامیون در مقابل دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان شماری تلفات بر جای گذاشت. در بغداد نیز امروز حمله مردان مسلح ناشناس به یک خودروی پلیس به مرگ 2 پلیس عراقی انجامید. در پی اعتراض شماری از مسلمانان جهان نسبت به اظهارات پاپ رهبر کاتولیک های جهان درباره پیامبر اسلام، امروز در واتیکان تدابیر امنیتی برای مراسم نیایش روز یکشنبه تشدید شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، امروز در ایران نیز حوزه های علمیه سراسر کشور در اعتراض به سخنان پاپ بندیکت 16 تعطیل است و تجمع های اعتراض‌آمیز برگزار می شود. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای خبر داد طلاب سراسر کشور در این تجمع ها از پاپ خواهند خواست تا از مسلمانان عذرخواهی کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است امروز برای ملاقات با هوگو چاوز همتای خود به ونزوئلا سفر کند. هر دو کشور ونزوئلا و ایران روابط رسانه‌ای با واشنگتن ندارند و در صددند تا روابط نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند. آقای چاوز پیشتر از برنامه هسته‌ای ایرانی حمایت کرده است. پس از آنکه نمایندگان صلیب سرخ جهانی از سوی دولت اسرائیل اجازه یافتند با زندانیان لبنانی در بازداشتگاه‌های اسرائیل دیدار و گفتگو کنند، صلیب سرخ ابراز امیدواری کرده است که گروه حزب الله نیز به نمایندگان این نهاد جهانی امکان دهد با 2 سرباز اسیر اسرائیلی دیدار کنند که ربوده شدنشان نبرد اخیر اسرائیل و حزب الله لبنان را به دنبال داشت. در نیویورک گروه‌های بزرگ یهودی تظاهراتی را در برابر سازمان ملل متحد همزمان با برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تدارک می‌بینند و خانواده‌های 2 سرباز اسیر اسرائیلی نیز به نیویورک دعوت شدند. گزارش میتا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
برای نخستین بار پس از خاتمه نبرد اسرائیل و گروه لبنانی حزب الله با اجازه دولت و نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی اسرائیل، نمایندگان سازمان جهانی صلیب سرخ امکان یافتند با زندانیان لبنانی در زندانهای اسرائیل دیدار کنند. دفتر نمایندگی صلیب سرخ در اسرائیل با تایید درستی این خبر اعلام کرد ملاقات شوندگان خود را اعضای گروه حزب الله معرفی کردند، اما این دفتر از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. معلوم نیست سمیر قنتار، زندانی لبنانی که به جرم قتل اعضای یک خانواده اسرائیلی از 26 سال پیش در زندان اسرائیل است و به حبس ابد محکوم شده، در بین ملاقات شوندگان بوده است یا نه. سازمان حزب الله بر آزادی سمیر قنتار اصرار می‌ورزد و حسن نصرالله رهبر حزب الله در آخرین مصاحبه تلویزیونی تکرار کرد که بدون آزادی قنتار هیچ معامله‌ای در مورد 2 سرباز اسرائیلی که اسیر حزب الله هستند صورت نخواهد گرفت. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، به دنبال ملاقات هیئت صلیب سرخ با زندانیان حزب الله در اسرائیل، رئیس صلیب سرخ در لبنان آقای اندره اسویگر دیروز در جنوب لبنان با شیخ نبیل کوک نماینده حزب الله در این بخش از لبنان دیدار کرد. آقای هشام حسن سخنگوی صلیب سرخ در لبنان در مصاحبه‌ای که امروز در روزنامه هارتس منتشر شده گفت این سازمان به دیدارهای خود با همه عوامل ذی‌نفع در این ماجرا ادامه خواهد داد و همزمان با آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و حضور هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف جهان در این همایش، گروه‌های بزرگ یهودیان آمریکا تظاهراتی در برابر مقر سازمان ملل متحد را در اعتراض به حزب الله تدارک دیدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، خانواده‌های دو سرباز اسرائیلی اسیر در دست حزب الله نیز به سفر به نیویورک دعوت شدند. برای والدین سربازان که اخیراً به هنگام سفر آقای کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل به اسرائیل با او دیدار کردند، ملاقات دوباره‌ای با آقای آنان در نیویورک ترتیب یافته است. خانواده‌های این دو سرباز گفتند تلاش خواهند کرد با رؤسای هیئت‌های کشورهای مهم عربی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کنند. یک گزارش ارتش اسرائیل که هفته گذشته منتشر شد ارزیابی می‌کند در حمله 21 تیر ماه چریک‌های حزب الله به مرز شمالی اسرائیل دو سرباز اسرائیلی به شدت زخمی شدند و بعید نیست که دیگر در قید حیات نباشند و حزب الله تنها جسد آنها را در اختیار دارد. اما رئیس کمیسیون دفاعی سنای ایتالیا اعلام کرده بود نامه ای از آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یافت کرده که در آن نوشته است دو سرباز اسرائیلی هرچند نیاز به درمان پزشکی دارند اما زنده هستند.
گزارشی رو شنیدیم از میترا فرهمند و بر اساس آخرین اخبار امروز در شمال کرانه غربی رود اردن واقع در سرزمین های فلسطینی مهاجمان ناشناس به سوی دو کلیسای کاتولیک کوکتل مولوتوف بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. به گفته مقام های امنیتی فلسطینی این حملات به کلیسای شهرهای تولکرم و توباس واقع در شمال نابلس آسیبی به کسی نرسانده اما ساختمان کلیساها خسارت دیدند. گروهی از حقوقدانان بین‌المللی در صددند از محمود احمدی نژاد به خاطر اظهاراتش در رابطه با هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کنند. احمد رفعت خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ششمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم که در اسرائیل برگزار شد گفتگو کرده است با ایروین کوتلر نماینده پارلمان کانادا و وزیر دادگستری سابق این کشور که از جمله این حقوقدانان است. میشنویم.
ایروین کوتلر از شخصیت‌های شناخته شده کانادا است که توانست با 92% آرای محل انتخابش به پارلمان راه پیدا کند. ایروین کوتلر وزیر دادگستری سابق، دادستان کل کانادا در گذشته، تا کنون ده ها کتاب در دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر چون تروریسم، امنیت و حقوق مدنی پس از 11 سپتامبر، تروریسم و امنیت و حقوق مدنی چالش بزرگ جوامع دموکراتیک و امنیت دموکراسی برشته تحریر درآورده است. ایروین کوتلر که استاد کرسی حقوق بشر است، تا کنون در ده ها دانشگاه اروپایی و خاورمیانه ای نیز در رابطه با حقوق بشر و حقوق مدنی تدریس نموده است. ایروین کوتلر که برای شرکت در ششمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم به اسرائیل سفر کرده است، در حاشیه این کنفرانس در گفتگوی با رادیو فردا میگوید سرگرم تایید دادخواستی برای شکایت از محمود احمدی نژاد به دادگاه بین‌المللی لاهه در پیامد اظهاراتش مبنی بر افسانه‌ای بودن هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم است.
I'm part of a group of lawyers in order to draft an indictment against Mahmoud Ahmadinejad.
ایروین کوتلر میگوید من و گروهی از حقوقدانان بین‌المللی سرگرم تایید دادخواستی علیه محمود احمدی نژاد به اتهام زیر پا گذاردن کنوانسیون مربوط به نسل‌کشی هستیم، زیرا معتقدیم او با اظهاراتش افکار عمومی را تشویق به نسل‌کشی کرده است و از آنجایی که معتقدیم نسل‌کشی یکی از فجیع‌ترین جنایات بشری است، به این نتیجه رسیده‌ایم کسانی که این امر را تبلیغ می‌کنند باید مجازات شوند. ایروین کوتلر در ادامه می افزاید ما نباید در انتظار بمانیم نسل کشی جدیدی صورت گیرد و در آن زمان از خود واکنش نشان دهیم. کنوانسیون سازمان ملل متحد صحبت از پیشگیری از نسل کشی می کند و به همین علت باید از ابتدا در مقابل کسانی چون احمدی نژاد که خواهان حذف ملتی هستند ایستاد و رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی را به همین منظور ما به پای میز محاکمه خواهیم کشاند.
There's another initiative which is also against Ahmadinejad. Their objective is to have Iran suspended or expelled from the United Nations.
وزیر دادگستری سابق کانادا در ادامه می‌افزاید کارزار دیگری نیز به طور موازی در جریان است که هدفش به تعلیق درآوردن عضویت و یا اخراج جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد در پیامد اظهارات محمود احمدی نژاد است. این کارزار نیز بر پایه کنوانسیون پیشگیری از وقوع نسل‌کشی‌های جدید سازمان ملل متحد که ایران از جمله امضا کنندگان آن است استوار است. هرچند من شخصا معتقدم که نباید ایران به خاطر اظهارات رئیس جمهورش این چنین بهایی را بپردازد، بلکه باید شخص احمدی نژاد را به خاطر نفرت پراکنی و یهودی ستیزی تنبیه کرد.
We have to send a message that incitement to genocide is such a crime that the combination of
اروین کوتلر میگوید ما باید پیام بسیار روشنی بفرستیم و تاکید کنیم که تشویق به نسل‌کشی آنچنان جنایتی است که نمیتواند بدون پاسخ بماند و اگر با یهودی ستیزی نیز همراه باشد بدون شک با واکنش‌های سخت‌سختی مواجه خواهد شد. کوتلر میافزاید در قرن 21 میلادی تشویق به نسل‌کشی نمیتواند نادیده گرفته شود و جامعه جهانی نباید به هیچ وجه در این چنین مواردی از خود ضعف نشان دهد. وزیر سابق دادگستری کانادا میگوید محمود احمدی نژاد خطری جدی برای امنیت جهان و به ویژه برای بقای اسرائیل و مردم این کشور است. احمد رافت، رادیو فردا، تل اویو، اسرائیل.
و اما دیروز آقای احمدی نژاد در کوبا نیز توانست حمایت جنبش غیر متحدها را از برنامه هسته‌ای ایران کسب کند. البته جنبش غیر متحدها در نشست خود در هاوانا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای بر حق هر یک از کشورها در زمینه توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید کرد. در این بیانیه آمده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافته است که تمامی موارد اظهار شده از سوی ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس از ایران خواسته است به همکاری خود ادامه دهد. نشست این جنبش در هاوانا در حالی پایان می‌گیرد که در بیانیه پایانی 92 صفحه‌ای آن حملات اسرائیل به لبنان محکوم و صدور قطعنامه صلح در زمینه مباحثات هسته‌ای ایران و آمریکا حمایت شده است. و کماکان همچنان در همین زمینه رهبران هند و پاکستان عصر دیروز شنبه در هاوانا دیدار کردند. کارشناسان میگویند برای اولین بار در روابط این دو کشور هند به نکته‌ای همسو با منافع پاکستان اشاره کرده است. عباس شکری گزارش می‌دهد.
پس از 3 ماه توقف گفتگوهای صلح بین هند و پاکستان و به دنبال دیدار دکتر منموهن سینگ نخست وزیر هند و جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در هاوانا شامگاه دیروز بیانیه مشترک دو کشور صادر به اطلاع رسانه‌ها رسید. در بیانیه مشترک آمده است که دو کشور توافق کردند که مذاکرات صلح در مورد جامو کشمیر و سایر مواد اختلاف را در سطح وزرای خارجه اثر گیرند. قرار است اولین دور این مذاکرات به زودی در دهلی نو برگزار شود. در بیانیه مشترک تروریسم محکوم شده است. دکتر سینگ در سخنان خود خطاب مطبوعات برای اولین بار در تاریخ روابط بین هند و پاکستان ضمن محکوم کردن تروریسم سخن از سرخود بودن نیروهای تروریست کرد و گفت اقدامات آنها خارج از کنترل دولت پاکستان است. اما در قسمت دیگری از بیانات خود دکتر سینگ گفت گروه های جهادی تروریست که از خاک پاکستان علیه هند فعالیت دارند به نوعی از حمایت های آشکار پنهان سیستم اطلاعاتی پاکستان برخوردارند. نخست وزیر هند برای دلجویی از جنرال مشرف اعلام کرد که پاکستان نیز خود قربانی تروریست است. در پایان سخنان خود دکتر سینگ از دولت پاکستان و جنرال مشرف خواست که برای ادامه مذاکرات صلح در هر گونه که صلاح می دانند از فعالیت های گروه های تروریستی که در خاک پاکستان پایگاه دارند جلوگیری کند. جنرال پرویز مشرف هم از سودمند بودن مذاکرات با دکتر سینگ صحبت کرد و گفت خوشحالم که مذاکرات صلح بین دو کشور از سر گرفته خواهد شد. او همچنین گفت از دکتر سینگ دعوت عمل آورده که از پاکستان دیدار کند. در پایان هم او گفت در صورتی که دولت هند از من دعوت کند با کمال میل به هند سفر خواهم کرد. جنرال مشرف همچنین گفت تروریسم مسئله اصلی مذاکرات ما بود و قرار شد طرفین بر تعهدات قبلی خود که در جولای 2005 تعیین شده است پایبند باشند. عباس شکری، رادیو فردا، هند.
به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشویم. رادیو فردا دات کام آدرس سایت اینترنتی ماست. 15 دقیقه دیگر خلاصه ای از آخر